مبحث نبوت، اثبات وجود حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم از دیدگاه عقل و نقل، جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. قال الله تعالی فی محکم کتابه: انا یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. در بحث نبوت خاصه این موضوع رو دنبال میکردیم در جلسه گذشته، که اگر کسی از ما سوال بکنه که این پیامبری که شما میگویید که خاتم پیامبران هست، آخرین پیامبر هست و دین او تا قیامت باقی میمونه و کتاب او کتاب قانونی است که آیین‌نامه الهی رو در تمام ابعاد خودش تا روز قیامت به دنبال خواهد داشت و بر همه مردمی که در روی کره زمین هستند واجبه به این پیغمبر ایمان بیارن و به قرآن که کتابش هست، کتاب آسمانیش هست، ایمان بیارن و به دستوراتش عمل بکنن و اطاعت از او داشته باشن. یک چنین شخصی که شما میگین آمده در 1400 سال پیش حدوداً و سپس بعد از 63 سال از دنیا رفته، که کتابش باقی مونده، دینش باقی مانده، آیینش و شریعتش باقی مونده و شریعتش ناسخ همه شرایع گذشته هم بوده، سوال این هست چنین شخصیتی رو از کجا بفهمیم که آمده واقعا؟ اگر کسی بیاد بگه که این شخصیت هنوز نیامده، یا من اون شخصیت هستم، یا اینهایی که مسلمان ها میگن دروغه، اصلا همچین کسی نبوده، ما از کجا ثابت میکنیم که همچین فردی آمده، پیغمبر خاتم هم بوده، اسم و رسمش هم همونه که ما گفتیم؟ ما میخواییم این رو بحث بکنیم. در جلسه گذشته این مطلب رو مطرح کردیم، روش صحبت کردیم، سه دلیل آوردیم. یادداشت بفرمایید دوستانی هم که صدای ما رو میشنون و تصویر ما رو دارن، خانم ها و آقایون دقت بکنن. سه دلیل ما آوردیم. این سه دلیل دلایل عقلی و دلایل نقلی بودن. عقلی که مشخصه، یعنی عقل حکم میکنه که مطلبی که عقل پاشو امضا میکنه انسان عقلا بپذیره. نقلی عبارت است از دلایلی است که تاریخ درست و صحیح و معتبر و موثق برای ما روایت میکنه. یعنی این تاریخ، مورخی میگن آقا یه همچین مطلبی در 1000، 2000، 3000، 5000، 10000 سال پیش اتفاق افتاده، مدارک معتبری رو میکنن و ما لازمه برامون که بپذیریم، چون راهی غیر از این نداریم. و الا اگر ما تاریخ معتبر و صحیح و درست و موثق رو نپذیریم، تمام پیشینه ما زیر سوال هست. حتی آمدن ما به این دنیا هم زیر سواله. حتی بودن ما از یک پدر و مادر هم زیر سواله. حتی اینکه الان ما واقعا این اسممون که تو شناسنامه نوشته از یک پدر و مادر، این رو هم میتونن که هر فردی میتونه زیر سوال ببره. اگر ما دلایل نقلی معتبر رو قبول نکنیم، هیچ پیشینه ما نخواهیم داشت و پیشینه ما درست نخواهد. ما از طریق عقلی و نقلی سه دلیل در جلسه پیش آوردیم که یک بار این دلایل رو مرور میکنیم تا انشالله دلایل بعد رو خدمتون عرض کنیم. دلیل اول یادتون باشه که این بود، گفتیم چون هر کسی که میاد از جانب پروردگار مبعوث به رسالت میشه، برای این که بگوید من پیامبرم و مردم قول او رو قبول بکنن، برای مردم قولش حجت باشه، حتما باید کارت شناسایی داشته باشه. کارت شناسایی پیامبر چی بود؟ معجزه بود. پیغمبر خاتم هم فردی بوده که آمده ادعای پیغمبری کرده و قرین با این ادعا، همدوش با این ادعا، چیزی به نام معجزه آورده، معجزه‌شو ارائه کرده، کارت شناسایی‌شو ارائه کرده. اگر کسی بگه که آقا ما معجزات پیغمبر خاتم رو ندیدیم، ما به او خواهیم گفت که شما کدوم معجزه رو از کدوم پیغمبر تا حالا چی دیدی که به اونها اعتقاد داشته باشی. اگر بگه من به اون پیغمبرا هم اعتقاد اصلا ندارم، ما سوال میکنیم شما به چه چیز اعتقاد داری که تا اونجایش که اعتقاد داری رو ما بفهمیم کجاست، ما از اونجا به بعدش رو برای شما چیکار کنیم، ثابت بکنیم و صحبت بکنیم. اگر کسی باشه که اصلا به پیغمبرا اعتقاد نداشته باشه، به اینکه اصلا هیچ کسی تا حالا به عنوان نبی و رسول از جانب خداوند نیامده، خب این فرد فقط به خداوند معتقد هست. ما باید بیایم در بحث نبوت عامه اول اثبات وجود پیغمبر کلی رو برای این فرد چی داشته باشیم، بعد بریم سراغ این که این پیغمبرها کیا بودن، چجوری وجود اینا اثبات میشه. با اون فرد باید اینجور بحث کرد. اگر کسی باشه که بگه آقا من پیغمبران رو بعضن قبول دارم، مثل حضرت موسی، مثل حضرت عیسی علیه السلام و بعضی از پیغمبران دیگه، میگیم شما چجوری اینا برات اثبات شد در حالی که در زمان اینها اصلا شما متولد نشده بودی و وجود نداشتی؟ وجود اینها به شما چجوری اثبات شد؟ چه کسی به شما اثبات کرد که عیسی در کار بوده، موسی در کار بوده، معجزاتی داشتن اینها؟ همون گونه که وجود اینها اثبات بشه، وجود پیغمبر هم همون جوری برای چنین فردی قابل اثبات چی خواهد بود. هر دلیلی که بیاره همون دلیل برای پیغمبرم هست. اینم پس مشکلی نداره. بعد عرض کردیم که در تاریخ معتبر مورخین بزرگ بدون اینکه همدیگر رو هم دیده باشن هر کدوم کتابی نوشتن با مدارک معتبر، که ما بعضی از کتب رو هم اینجا ذکر کردیم، آوردیم که اینها بیان کردن که فردی در حدود 1400 سال پیش آمده در جزیره العرب ادعای نبوت و پیغمبری کرده است و معجزاتش رو هم حتی اینها در کتبشون از نظر عدد و آمار ذکر کرده اند و محتوای معجزه رو هم بعضی از اینها در کتبشون آوردن که این محتوای معجزه‌اش هم چی بوده. این دلیل اول ما بود. گمان نمی کنم کسی این دلیل رو متوجه نشده باشه. بازم اگه متوجه نشدید با ما مکاتبه کنید، صحبت بکنید. عرض به خدمتون که شفاهن یا از طریق سایت یا از طریق عرض به خدمتون این که نامه و امثال اینها یا حضوراً شفاهی به شما پاسخ خواهیم داد. دلیل دوم این بود که عرض کردیم که وقتی پیغمبر خاتم مبعوث به رسالت شدند، دستور پیدا کردن از جانب خداوند تبارک و تعالی که بیاین در پیش اقوام و خیشان و نزدیکان خودشون این ادعا رو مطرح بکنن. خب اگر پیغمبر خاتم ریگی کف کفشش بود و فردی نعوذ بالله دروغگو بود، بلا فاصله بین خیشان و فامیل خودش ادعای نبوت که می کرد، فامیل و خیشان چون به جیک و پیک زندگیش آشنا بودن، می فهمیدن که این آدم چی؟ اگر موردی داشت می فهمیدن که این آدم در اینجا حرف راست بر زبان نمیاره، دروغ میگه نعوذ بالله، قولش رو قبول نمی کردن و همونجا در جلسه اول باهاش برخورد شدید میکردن و از مجلس بیرونش میکردن یا مثلا خودشون پا میشدن میرفتن بیرون دیگه. به هر حال واکنش خیلی شدیدی نشون میدادن از خودشون، در حالی که دیدیم وقتی که پیغمبر بین اقوام و خیشانش این کار رو انجام داد، هیچ کس به او اعتراضی نکرد. منها یه عده‌ای که از روی لجاجت این کار کردن، بقیه حتی یه عده ایمانم آوردن، چون دیدن تمام و سراسر زندگی پیامبر خالی از هر گونه شک و شبهه است و او از هر گونه خطایی تو این چند سال مبرا بوده. اینم اقرار کردن اینا و گفتن. در حالی که اگر پیغمبری بخواد کلاهبرداری بکنه و به دروغ ادعای پیغمبری بکنه، هیچ وقت میان قوم و خیشای خودش ادعای پیغمبری چی نمی کنه. میره کجا ادعای پیغمبری میکنه؟ در یک شهری، روستای قریبی، کشوری که او رو نشناسن، اونجا یه همچین ادعایی رو بر زبان جاری میکنه و مطرح میکنه. این ماله این دلیل دوم. این رو هم گمون نمی کنم کسی متوجه نشده باشه. اما دلیل سوم این بود که عرض کردیم که وقتی پیغمبر خاتم مبعوث به رسالت شدن، دوستان دقت می فرماین حتما که این مورد خیلی هم مهم بود، گفتیم کتابی رو آوردن، گفتن آقا این کتاب از جانب خدای تعالی بر من نازل شده به نام قرآن، آیاتش رو بر شما میخوانم، آیاتش رو بر مردم خواندم. حالا ما دستمون همچی میکنیم میگیم کتاب، نه اینکه یک کتابی آمد و گفتن، منظور این که آیات بر قلب مقدس پیغمبر وحی شد، پیغمبر این آیات رو آرام آرام بر مردم میخواندن. خب درون این آیات دسته ای از این آیات هم این مطلب درش بود که ای پیغمبر تو انسانی هستی، دقت بکنید، انسانی هستی که ناخوانده و نانوشته ای، پیش هیچ کسی درس نخونده ای، در هیچ جام کسی ندیده از تو که با دست راست چیزی رو نوشته باشی. اینو تو همین کتاب بود، پیغمبر هم دستور خداوند این آیه رو، یکی از آیات الهیست، برای مردم تلاوت کرد، مردمم گوش کردن. خب اگر پیغمبر مدعی دروغگو بود و دروغ میگفت و مردم بالعکس دیده بودن که پیغمبر مکتبی میره، استادی داره، معلمی داره، نامه ای مینگاره، بلافاصله که این آیه نازل میشد و پیغمبر این گونه خودشو معرفی میکرد، مردم میگفتن آقا دروغ نگو، همین الان از روز اولش داری دروغ میگی، استاد تو آقای فلان هست، مکتب خونت فلان جا هست، نامه نگاری کردی، ما دیدیم، اینهایی که داره میگه همه دروغه که داره میگه. هیچ کس حتی دشمنترین دشمنان پیامبر این مطلب را به پیغمبر اعتراضی چی نکرد، نتونست اعتراضی بکنه. هر کسی هم مطلبی داره بیاره بگه آقا فلان کس اعتراض کرده، ما بررسی میکنیم. این کارم انجام نشد. پیغمبر مطرح کرد که من نانوشته و ناخوانده هستم، امی هستم، پیامبر امی یعنی ناخوانده و نانوشته. یادداشت خواهید کرد که امی به معنای بی سواد نیست، به معنای کسی است که سواد دارد اما نمیخواند و نمینویسد، اما سواد دارد، از سواد خودش لازم نمیبینه که استفاده بکنه. این پیغمبر ناخوانده و نانوشته که از نظر عربی گفتیم چی بهش میگن؟ پیامبر امی. این پیامبر امی که نه کسی دیده بود چیزی بنویسه، نه کسی دیده بود این چیزی بخونه و جایی درس بخونه، تعلیم دیده باشه، آموزش دیده باشه، این پیغمبر مطالبی را بر زبان جاری میکرد این فرد و کتابی آورد که پر از فصاحت و بلاغت و دستورهای عجیب و غریبی بود در مسائل اخلاقی، در مسائل سیاست، در اجتماع، در بدن شناسی، در خداشناسی، در معرفت، در عرفان، در موضوعات و مسائل مختلف این کتاب اظهار نظر کرده بود. خب آیا این تعجب برانگیز نیست که فردی که نانوشته و ناخوانده است و هیچ کس نیامده میون دشمناش هم حتی بگه ایشون فلان جا که درس خونده استادش فلانی بوده، یه فرد اینجوری چجوری میشه یه کتابی بیاره با این محتویات، بعد خودش هم این کتاب رو توضیح بده و تبیین بکنه؟ اینها رو دوستان یادداشت داشته باشه، بتوانه موضوعات این کتاب رو تبیین بکنه. مثالی برای شما عرض میکنم که این دلیل سوم هم خوب جا بیفته. فردی میآید، آقایون خوب دقت بکنید، اگر که حواستون اینجا نباشه مطلب خوب جا نخواهد افتاد، خانوم ها هم همینطور، دوستانی هم که سمعی بصری صدا و تصویر ما رو دارن، خواهش میکنم هر جا هستین خوب دقت کنید. اگر فردی بیاید ادعا بکند که من فرضیه نسبیت اینشتین رو میدانم چی هست و شروع کند توضیح بدهد و شما توضیحش رو با اون توضیحاتی که دانشمندان دیگر در این زمینه دارن کنار هم بگذاری ببینی درسته، چند تا مطلب بلافاصله تو ذهن شما میاد. یک، میگه آقا این رفته کتابای دانشمندان رو خونده، فرضیه اینشتین رو اومده بر ما داره توضیح میده. دو، یه جای دیگه خودش تحقیقاتی کرده بشی و اساتید متخصص آمده عرض به خدمتتون که داره اینجوری برای ما توضیح میده. یه همچین قضیه ای اگر در مورد فردی که یک جایی به دنیا آمده باشه، هیچ دانشگاهی نرفته و هیچ استادی رو ندیده باشه، به سن بلوغ که برسه یا به سن تکلیف که برسه یا به این سنینم نرسه، در سنین پایین ترش باشه، هرچی حالا با فرض میکنیم به سن بلوغ مثلا برسه، 18 سالش 20 سالش بشه، در اون شهر شما میشناسیش که اصلا دانشگاه نداری که اونجا دانشگاه بره، استاد فیزیک نداری که اونجا اصلا این درس خونده باشه، یک روز بلند میشی میاد میگه آقا من فرضیه نسبیت انیشتن رو میتونم توضیح بدم، شما میگی یا این مجنون شده دیوانه است یا این که باید امتحانش بکنیم، اصرار داره که آقا نه من امتحان باید پس میدم، شما میری به ایشون امتحانش میکنی، یه جایی میبینی که آقا بله درست داره میگه، بدون اینکه کتابی دیده باشه، استاد دیده باشه، دانشگاه دیده رفته باشه و از فیزیک سر در بیاره، ولی داره راجع به فیزیک راحت داره ارائه نظر میکنه. چی در ذهن شما میاد؟ بلافاصله شما میگی این با یک ماورایی در ارتباط هست، هیچ راه دیگه ای نداره، یک کسی از ماورا داره به این اطلاع میده. بلا قیاس بلا تشبیه وجود نازنین پیامبر رو در نظر بگیرید، آمده ادعا کرده من راجع به فضا اطلاعات دارم، راجع به بدنشناسی اطلاعات دارم، راجع به مسائل فقهی اطلاعات دارم، راجع به مسائل شیمی و فرمولهای اون اطلاع دارم، من آگاهم به زبانهای مختلف دنیا، به ترکی صحبت میکنم، به فارسی صحبت میکنم، به رومی صحبت میکنم، به زبانهای عبری صحبت میکنم، به زبان افرادی که مسیحی هستن به اون زبان هم صحبت میکنم، به 10 تا زبان 20 تا زبان دیگه اون موقع دنیا آگاه هستم، یک زبانشناس هم هست، به ادبیات هم آشنا هستم. شما یک به یک امتحانش میکنیم، این آقا همه رو درو درست میکنه، سوال میکنی از مردم جامعهش، میگی ایشون کجا درس خونده؟ میگن هیچ، ما ندیدیم. استادش که اصلا استاد ندیده. دانشگاهی کجا؟ دانشگاهی ما اینجا نداشتیم بریم. بلا فاصله این مطلب در ذهن شما میاد که ایشون با یک قدرت ماورایی در تماس باید حتما چی باش. او هم ادعا میکنه که خالق هستی این اطلاعات رو در اختیار من گذاشته، شما راهی برای تکذیب او نداری. که این دلیل سوم. ولذا قرآن میفرماید که اگر وقتی که ما گفتیم که تو آمدی ای پیامبر و اطلاعاتی رو به مردم ارائه کردی، سوالات مخالفین خودت رو با دلیل و منطق و استدلال پاسخ دادی، وقتی این کار انجام دادی و اینها در فکر فرو رفتن که تو جایی درس نخوندی، جایی عرض به خدمتتون که استادی ندیدی، دانشگاهی نرفتی، داری این گونه صحبت میکنی، اینها اگر تو جایی رفته بودی، درس خونده بودی، استادی دیده بودی، دانشگاهی دیده بودی، بلا فاصله فرمایش تو که فرمایش ما که خدا هستیم رو چه کار میکردن؟ تکذیب میکردن، میگفتن ای دروغگو، ما میدونیم که تو استاد فیزیکت این بوده، استاد زبانت هم این بوده، چرا دروغ میگی؟ اینها حرفی برای گفتن نداشتن. چرا؟ برای اینکه تمام دقایق و لحظات عمر تو رو در کنار تو بودن و میدونستن بزرگ شدن تو، کوچک بودن تو رو، از تولد تا زمانی که مبعوث به رسالت شدی، تمام اینا در کنار تو بودن و میدونستن که تو چجوری بزرگ شدی، چجوری زندگی کردی، حیات تو چجوری بوده، و لذا حرفی برای گفتن نداشتن و الا ما رو و تو رو تکذیب میکردن. همین که نتوانستن ما و تو رو تکذیب بکنند، نشان میده که اینها پذیرفته بودن که تو با یک قدرت ماورایی که خدای تعالی باشد در تماس مستقیم هستی، از او اطلاعات رو میگیری، به مردم اطلاعات رو میرسانی. این هم دلیل دیگری بر این که یک فردی آمده ادعای پیغمبری خاتم رو کرده، خاتمیت رو همراه با پیغمبری ادعا کرده، معجزه‌ام آورده و شروع کرده به همه سوالاتم پاسخ دادن. شما یک مورد رو از پیغمبر خاتم سراغ ندارید که از حضرت سوالی کرده باشن حضرت در جوابش مونده باشه. با تمام افرادی هم که می اومدن اگر زبان عربی بلد نبودن، به همون زبانی که اینها داشتن، به همون زبان پیغمبر بهشون جواب میداد. خب یک چنین فردی کجای معلوماتو یاد گرفت؟ ناخونده و نانوشتم که بوده که. این دلیل سوم. اما دلیل چهارم، یک صلواتی محبت کنید بلند تا عرض کنید. دلیل چهارم یادداشت خواهید کرد، ایجاد تحول و تغییر در عالم بشریت بود. قبل از اینکه پیغمبر پا به عرصه وجود بگذارد، خوب دقت بکنید خواهش میکنم، مخصوصا در اون جزیره العرب، و حالا نیاز نیست که ما بگیم فقط عرب ها بودن اینقدر عقب افتاده بودن، ممکنه ایرانی ها هم در اون زمان تمدنی در قسمت هایی داشتن، اما در خیلی از قسمت ها ایرانی ها هم آدم های پیشرفته ای نبودن، در یه سری امور پیشرفته بودن، در یه سری امور هم پیشرفته نبودن. شما پادشاهی در بین ایرانی ها داشتی به نام انوشیروان، صفت عادل بهش میگفتی، گفتی انوشیروان عادل. بسیار، این آقای انوشیروان عادل یه آدم بسیار بخیلی بود، از این جهت که میگفت علم در انحصار خانواده من باید باشه، کسی غیر از بچهای من سواد نباید داشته باشن، و اشراف زاده هام همینطور، اونا میتونن سواد داشته باشن. بچه یک کشاورز، دهقان یا چوپان یا هر چی میخواست یه روز سواد بگیره، پدرش آمده بود میگفت نمیذارن اینا بچه من سواد یاد بگیره. او برداشته با یک قلمدانی که توش جوهر میریختن، قلمو میزدن توش مینگاشتن در اون زمان، این قلمدان حالا یا از طلا بود یا از نقره بود یا از مس بود، هرچی، انقدر بر سر این فرد که این همچین درخواستی رو کرده میکوبه خود انوشیروان که او سرش خونریزی میکنه، ملاجش بیرون میریزه و از دنیا میره. به این دلیل که خواسته مشروعی داشته که آقا بچه من هم مثل بچه شما بره سر کلاس درس بخونه. گفته این فقط در انحصار بچه من، یعنی عدالت اجرا نمیشده، صفت عادل بی خودی به این داده شده. ایرانی ها در این زمینه آدم های پیشرفته ای نبودن که بتونن عدالت رو اجرا بکنن، علم رو گسترش بدن در این مورد. در بین عرب ها در سرزمین حجاز اصلا وضعیت یک وضعیت ناهنجاری بوده. شما برید تاریخ، توی تاریخ، در تاریخ نوشته که آقا اینها شمشیر تیز میکردند و با شمشیر خودشون میجنگیدند و در جنگ ها شرکت داشتن مثل همه اقوام دیگه، مثل ایرانی ها، رومی ها، غیره. انقدر افراد عقب افتاده بودند و اهل تفکر نبودند، یکیشون در بازار، این جزء تاریخ عرب هست داریم عرض میکنیم، یکی از اینا در بازار نشسته بود، بازار این جایی که مردم میرفتن خریدشون رو میکردن، پاشو دراز کرده بود، یکی آمد رد بشه، گفت پاتو جمع کن من میخوام رد بشم، گفت برو از اون طرفتر رد شو، من پام دراز کردم استراحت کنم، تو برو از اون طرفتر رد شو، گفت من میخوام همین اینجا رد بشم، گفت آقا جا که قحطی که نی، خب برو یه متون ورتر رد شو، من حال پام درازه نمیخوام پامو جمع کنم، مگه زوره؟ گفت من میگم زوره، باید پاتو جمع کنی من از همین مسیر عبور کنم. شما نگاه کنین، عرب متعصب، غیر متعصبی که غیر فکور، غیر متفکر هست، اصلا فکر نمون، اهل جبر و زور و جنگ و این حرف. گو آقا در ور نمیداری پاتو، من میخوام همینجا، گو پامو جمع نمی کنم، حالا که این زوره من پامو جمع نمی کنم، گو من پاتو با شمشیر جمع میکنم. این شمشیر کشید، اون دید الانه که گردنش به رو هوا، فلفور عجا بلند شد، شمشیرش کشید، دوتایی با هم دیگه جنگ کردن، طرفدارای این اومدن، طرفدارای اونم اومدن، نپرسیدن سر چی جنگو شروع کردیم، پریدن به هم دیگه، مجروح کردن، مصدوم کردن، کشتن از هم دیگه، شدن دو قبیله ای که 30 سال با هم جنگیدن. بعد از 30 سال پیغمبر آمد بین اینا رو صلح داد. پرسید اصلا برای چی شما شروع کردین جنگیدن؟ گفت آقا این گفته اون 30 سال پیش اون کسی که ما بوده مرده، حالا بین رفته، گفته آقا پاد جمع کن، پاد جمع نمی کن. گفت آقا این که آخه مثلا من دارم بگم اینا که چیزی نبوده، بیاییم با هم آشتی کنیم بین این دو قبیله رو. بعد 30 سال در تاریخ نمیشته اینا سر همین جریان با هم دیگه این دو قبیله می جنگیدن، اصلا نمی پرسیدن که ما برای چی داریم با هم می جنگیم. این گوشه از تاریخ که مقدار من حالا مقصودتر برای شما عرض کرد. در قسمتی دیگر از این تاریخ که بسیار تکان دهنده است، میگوید که به دختر و زن اهمیت نمیدادن. هنوز هم این مطلب در سرزمین عربستان هست. زنها از یک سری حقوق اجتماعی محروم هستن، رانندگی نمیتونن بکنن، حق رأی ندارن در قطر، کویت تا حدودی همینجوری، حاله خوده اونجا برطرف شد، در عربستان همینطور هست، در بعضی از کشورهای دیگه به همین صورت، در امارات هم همینطور. زنها حق رأی دادن ندارن، حق حضور در انتخابات ندارن، در عرصه های اجتماعی حق حضور ندارن. در افغانستان و پاکستان که اصلا زنی رو ببینن فقط وسط خیابون داره میره و اینها، دلیلی نداره فلان اینا که مثلا ببینن این داره خرید میکنه، داره کار دیگه مثلا انجام میده، فرزندی مثلا میخواد خدایی نکرده این دستش به فرمون ماشین باشه، میخواد مثلا دستی به فرمون بکشه همینجوری. گروه طالبان و هم چیزی اینا که ببینن دماغ از روزگار این زن در میارن، مثلا کشتن این زن رو واجب میدونن، حقوق اینها اینجوری، کشورهایی که پاکستان و افغانستان از این دست. قسمت تکان دهنده ای رو ظاهرا تاریخ طبری هست اگر اشتباه نکنم که یکی از دانشمندان اهل سنت هست، ایشون قسمتی از تاریخ قبل از بعثت پیغمبر رو اینگونه مطرح میکنه، میگوید که اینها ازدواج میکردن، خداوند به اینها فرزند میداد، اگر فرزند پسر بود عزیز، اگر دختر بود ذلت بود، ذلیل بود. چرا؟ میگفت پسر باید باشه جنگاور باشه، کارکن باشه، بیاد همراه من در مزرعه یا در کارهای دیگه من دارم کمک ما کنه. دختر باعث خاری و خفت هست. میگفت حالا دختره چیکارش میکردن؟ میگفتن در همون کوچکی دختره رو دستشو میگرفتن میبردن، این رو میخوابوندن در یک چاله ای، زنده زنده خاک میریختن روش و دفنش میکردن. بعد یک تیکه رو نقل میکنه که من هر وقت این تیکه رو یادآور میشم یا میخوانم واقعا متاثر میشه و سعی میکنم هم همون یکی دو سه دفعه که خواندم دیگه اینو تکرار نکنم، نخونم، در تکرار در خوندنش نداشته باشه. یک صلواتی محبت بکنید تا من این خاطره رو برای شما عرض کنم. ظاهرن در تاریخ طبری است، میگوید که یکی از این خانواده ها دختر داشت، زن خانه نذاشت شوهرش بفهمه که این دختره، رفت یه جای این دختر رو زایمان کرد، آمد شوهرش گفت چی شد؟ گفت این دختر بود و من همونجا این رو گذاشتم و اومدم. دختر رو میرفت روزا در یه خانه دیگری شیر میداد تا این بچه بزرگ شد. در تاریخ نوشته این بچه 6-7 سالش، یه روز آوردش تو خونه دخترم، بابا از راه رسید وسط روز آمد سرزده داخل خانه، گفت این دختر بچه کیه؟ گفت بشین، نهار خوبی درست کرد آورد بهش داد، پذیرایی مفصلی از این مرد کرد. گفت این دختر بچه؟ گفت این دختر بچه من نگفتم، همون دختر بچه که متولد شد، دختر بچه خودمونه، حالا بزرگ شد. گفت دیگه حالا باش کاری ندارید. گفت بس دختر بچه خودمونه؟ گفت آره. در تاریخ مینویسه این فرد نهارشو خورد، پذیرایی شد، دست دختره رو گرفت، آمد یک بیلی برداشت، آمد در بیابان به خود دختر شروع کرد، جلوی دختر بچه زمین رو کندن. بعد می نویسد که این دختر بچه به این فرد گفت پدر جان، بابا جان، شروع کرد با همون آستینش عرقهای این بابا رو خوش کردن، خسته نباشی بهش گفتن و بهش گفت بابا جان بده من هم کمک کنم. بچه 6 ساله 7 ساله شروع کرد کمک کردن به پدر، با بیل هر چی میتونست با اون دستای کوچکش خاکا رو بیرون میریخت تا این چاله آماده شد. بعد میگه چاله که آماده شد، گفت بابا جان چاله آماده شده، چیکار میخوای بکنی؟ برن شوهر کار میخوای بکنی. بچه رو بغل کرد داخل چاله خوابون. بچه گفت پدر جان میخوای چیکار کنی؟ مثلا خیال میکرد شوخی میکنه باباش. شروع کرد خاک رو دهن این بچه ریختن، رو جسم این بچه ریختن، بچه داد و فریاد میکرد، با قساوت تمام این گودار رو پر از خاک کرد. وقتی آمد منزل گفت من این بچه رو دفن کردم که باعث خفت و خاری ما نباشه. ظاهرا پیغمبر وقتی این فرد رو بعد از بعثت نزدیکای بعثت بود، هر جوری بود شنید که این کار رو انجام داده، او رو از خودش دور کرد. حالا بحث مفصلی داره. یک همچین وضعیتی در جزیره العرب حاکم بود. پیغمبر آمده ادعای پیغمبری کرده، کتابی به نام قرآن آورده، بر اینها این آیات رو خونده. درد سرتون ندم، زمان نسبتا زیادی هم نگذشته، چند سالی گذشته، در مدت 23 سال این مرد در میون این افراد قسی القلب، افراد دوگ، متحجر، عقب افتاده، علاقه به خونروزی و کشتار، علاقه به جنگ های بی خودی داشتن، تعصبات مذموم و ناپسند داشتن و و و شما نقطه بذارید جلوی این واو ها. بین این افراد پیغمبر شروع کرده آیات الهی رو خوندن، تبیین کردن بر اینها و تربیت کردن اینها. از بین اینها افرادی رو تربیت کرد پیغمبر به نام سلمان فارسی، عمار یاسر، مقداد، ابوذر، بلال حبشی و و و افرادی که شما تاریخاشون رو میخونید بینید اینها چه افراد فداکاری شدن. فهمیدن ایثار یعنی چی، فداکاری یعنی چی، اقتصاد یعنی چی، خانداری یعنی چی، احساس داشتن یعنی چی، عاطفه یعنی چی، چگونه خوردن، چگونه خوابیدن، چگونه ازدواج کردن، چگونه تربیت کردن، اینا یاد گرفتن، چگونه احترام به فرزند گذاشتن اینها یاد گرفتن، چگونه احترام گذاشتن به زن، موجود دیگر عالم خلقت و بعد یک موجود لطیف در عالم خلقت، چگونه احترام به این زن، اینا رو یاد گرفتن، پیغمبر به اینا یاد داد. این تحول و تغییری بود که پیغمبر در عالم وجود انجام داد با تربیت این افراد. شما بگید کسی که درس نخونده، مکتبی نرفته، اوستایی ندیده، میاد بالاترین مسائل روانشناسی رو به کار میبنده، بالاترین مکارم عالیه اخلاقی رو بیان میکنه و افراد رو بر اساس اون و معیارهای اخلاقی تربیت میکنه، شما ببینید که چنین فردی اگر مؤید من عند الله، یعنی از جانب نیروی ماورا، قدرت مطلقه ای، این تأیید نشه، تزریق این مطالب بهش نشه، میتوانه چنین تحولی و تغییری در عالم وجود به وجود بیاره؟ یا همچین فردی بوده این کار رو انجام داده؟ این دلیل چهارم هست بر این که عقلن و نقلن اون چه که تاریخ روایت کرده، بر این که این فرد آمده ادعا کرده، ادعاش هم درست بوده. اگر پیامبر نبود از جانب خدا، قدرت چنین کاری رو چی؟ نداشت. قدرت ایجاد تحول و تغییر نداشت. این حتما پیغمبر بوده، از جانب خداوند تأیید می شود. من فقط فهرست این قضیه رو براتون عرض کردم که چه وضعیتی در سرزمین حجاز بوده. دو مورد کوچیک رو براتون آوردم. به کتاب منتهی الآمال مراجعه کنید، به کتاب فروق ابدیت آیت الله سبحانی حفظه الله زحمت کشتن این کتاب نوشتن رجوع کنید، ببینید وضعیت جزیره العرب در چه وضعی قرار داشته، چه جوری بود. تاریخ ایران زمین هم مراجعه کنید، ایرانیان هم ببینید چه جوری بوده. تاریخ رومیان هم مراجعه کنید، خود رومیا هم چه جوری بودن. در بین ایرانی ها هم پیامبر آمده تبلیغ کرده، از بین اینها سلمانی که فارسی زبان بوده رو منا اهل البیتش کرده، یعنی رسونده به اون مقام ارشد و بالا. یه سلمان آتش پرست زرتشتی، دارای آیین زرتشتی و مجوس رو پیغمبر آورده منا اهل البیتش کرده، یه به اون مقام بالا رسوندهش با تربیت های خودش. بخونید تاریخ ایران زمین، ایرانی ها پادشاهانش چجوری بودن، چگونه اینا بردهداری میکردن، چگونه اینا ظلم به مردم میکردن، واقعا ظلمی که در طول این صدها سال یا هزاران سال که بر ایرانی ها از ناحیه خود پادشاهان ایرانی رفته، شما اینها رو ببینید چه ظلمی بوده. پیغمبر از بین خود اینها، از بین این ایرانی ها افرادی رو تربیت کرده. امروزه شیعه بودن جامعه ایرانی مدیون پیامبر هست. در کره زمین یک کشور هست به نام کشور شیعه و همه دنیا روش حساب باز میکنن، چه حساب عمومی چه حساب خصوصی. این به خاطر اینه که پیغمبر از بین اینا افرادی گرفته، انتخاب کرده، تربیت کرده، اینا اومدن، اون تربیت شدگان پیغمبر بودن، اومدن اطلاعاتی رو که گرفتن در اختیار دیگران قرار دادن و اونها رو هم تربیت کردن. ببینید که به چه صورت پیغمبر زحمت کشته این کار رو انجام داد. این دلیل چهارمه بر این که این فرد واقعا پیغمبر بوده، مؤید من عند الله بوده، وگرنه به خودی خود کسی نمیتونه این کار رو انجام بده. این دلیل چهارم. دلیل پنجم بسیار دلیل حساس و مهمی است، خیلی جالب هست، خواهش میکنم که برای اینکه هممون به دقت این دلیل رو خوب استماع بکنیم یک صلوات محمدی بفرستید تا عرض بکنیم خدمتتون. دلیل پنجم رو میتونید به این صورت یادداشت داشته باشید. از کجا ما بفهمیم این پیغمبر راست بوده، پیغمبر خاتم؟ باز اینجا اون دو راه جلومون هست. میگیم راه اول، کسی که اصلا اعتقادی به پیامبران نداره، لزومی هم نداره که پیغمبر خاتم رو قبول چی بکن، کاری با اون نداره. اون اول باید بیاییم ما شروع کنیم بهش اثبات وجود پیامبر از جانب خدا رو براش مطرح. شق دوم، کسی که قائل به پیامبرانی هست مانند حضرت عیسی مسیحیه، مانند حضرت موسی که چی هست؟ موسوی یهودیه، قدیمیه، میگه آقا من اینا رو قبول دارم، پیغمبر خاتم رو قبول ندارم. دلیل پنجم ما بر پیغمبر بودن پیامبر خاتم و آمدن چنین شخص اینه که موضوعش شما میتونید به این صورت بنویسید: بشاراتی که در کتابهای آسمانی قبل از پیامبر مانند انجیل و تورات راجع به آن پیامبر، یعنی پیامبر خاتم، ذکر شده است. این بشارت ها اومده. حالا دقت بکنید، اینو میخوایم خوب پختش کنیم، مطلب رو توضیح بدیم. خواهش میکنم هر اون کس که صدا و تصویر ما رو داره دقت بکنه در این مطلب. ببینید، خوب گوش بکنید، آقایون خیلی خوب گوش بکنن، توجهتونم به من باشه، خانم ها هم خواهش میکنم خوب استماع بفرمایید. تصویر ما رو دارید، حتما نگاه کنید تصویر ما رو ببینید، میخوام حواستون خوب جمع باشه، تمرکز پیدا کنید آقایون و خانم ها. ببینید، قبل از مبعوث شدن پیامبر، بازم داریم تاکید میکنیم، ما به کسانی که اصلا به پیامبران هیچ اعتقادی ندارن به اونا فعلا کاری نداریم، چون اثبات پیغمبر برای کسی است که به یک سری پیامبران اعتقادی داره، مثل مسیحیت، مثل یهودیت، مثل زرتشتیت، مثلا مثل نمیدونم عرض به خدمتتون که طرفداران پیامبران دیگری اگر بودن. قبل از مبعوث شدن پیغمبر دقت بکنید، پیامبرانی که آمدن مثل حضرت موسی علیه السلام، مثل حضرت عیسی و پیامبران دیگه، در چند تا چیز مشترک بودن. اینو خوب دقت بکنید و حتما یادداشت داشته باشید، حتما حتما. اون چند تا چیزی که 123,999 پیغمبر مشترک بودن روش، یکیش این بوده که هر پیغمبری که آمده قوم خودش رو بشارت داده به این که بعد از من وصی من فلان پیغمبر هست. دقت بکنید، بعد از من وصی من فلان پیغمبر، اگر من از دنیا رفتم فلان پیکس که در بین شما هست وصی منه، او هم پیغمبر از جانب خداست، هر چی گفت حرف منه. اینو حتما داشتن، یعنی وصی خودشونو معرفی کردن. دقت بکنید، اگر هم در برهه از زمان بوده که عذاب آمده و این مجموعه را از بین برده غیر از پیغمبر و کسانی که به او ایمان آورده بودن، که داشتیم همچین مطلبی، اگر این پیامبر در دیار دیگری میرفت که او رو نمیشناختن، اول کاری که میکرد کارت شناساییشو در میورد که معجزه بود، چیکار میکرد؟ نشون میداد، پیغمبریشو اثبات میکرد، بعد وصی خودشو معرفی میکرد. دقت، خوب دقت کن. پس دیگه از این دو حالت بیرون نیست. خب تا اینجا این قضیه، یک بچه اشتراک این بوده. یکی دیگه از چیزایی که پیغمبران مشترک بودن با هم دیگه، 123,999 دقت بکنید، مشترک بودن با هم دیگه، این بود: غیر از این که این پیغمبر وصی خودشو معرفی میکرد، به قوم خودش میگفت سالهای بعد پیغمبری خواهد آمد در میان قومی که قوم و ملت آخر الزمان هستند. خب این پیغمبر اسمش فلان چیز هست، صفاتش هم به این صورته. یادتون باشه یک همچین پیغمبری میاد، اگر کسی عمرش طولانی شد و تونست زمانهایی رو درک بکند، بداند که آخرین پیغمبر اسمش اینه و صفاتش این هست. اینو همه پیغمبران به ملت‌های خودشون میگفتن. قرآن هم دلایلی بر این قضیه داره که حالا بعدها آیاتش هم من برای شما میخونم. این خیلی مهمه، دقت بکنید. خود قرآن کریم آمده دو تا از این اقوام رو انتخاب کرده، دو تا پیغمبر رو هم از میون پیغمبران که زیاد روشون حرف هست انتخاب کرده، به نام حضرت عیسی علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام. هر دوی این پیغمبران هم از بنی اسرائیل هستن، انتخاب شدن. دقت بکنید، اینا رو انتخاب کرده، آمده چون میدونسته که روی اینا حرف زیاده. امروز ما تو دنیا نزدیک به چند میلیارد نفر طرفداران ظاهری حضرت مسیح رو داریم به نام مسیحیت. خب عده‌ای هم داریم این طرف قضیه به نام یهودیت، خب که طرفداران حضرت موسی هستن. به اینها اولیا میگن عیسوی، اصطلاحاً به دومیا میگن موسوی. قوم مسیح، مسیحیت، دومیا قوم چی؟ یهود، یهودیت. یهودی ها امروز مرکزشون اسرائیله، مسیحی ها مرکزشون امروز در واتیکان روم هست. خب رئیسشون هم پاپ هست که دستورات رو صادر میکنه. خداوند متعال اومده این دوتا رو انتخاب کرده، کتاب هاشون هم انتخاب کرده. کتاب حضرت موسی چی بوده؟ بله؟ کتاب حضرت موسی رو اگه نمیدونین من عرض بکنم چی بوده؟ تورات. کتاب حضرت عیسی چی بوده؟ انجیل. هر دو هم ناسخ شریعت قبلشون بودن. حضرت موسی قبل از عیسی بوده، عیسی بعد از حضرت موسی علیه السلام بوده. کتابی آورده حضرت موسی به نام تورات، تمام شریعت قبلی رو نسخ کرده، گفته این آیین نامه جدیده، دین همون اسلام. حضرت عیسی هم انجیل رو آورده، دیگه تورات رو نقض کرده و نسخ کرده، گفته آقا دیگه تورات رو عمل نکنید، انجیل رو عمل بکنید. درست؟ و میدونینم که حضرت عیسی علیه السلام حدود 500 تا 600 سال قبل از بعثت پیغمبر وجود داشته. دقت بکنید. خب کتاب هایی که اینها آوردن در خود انجیل و تورات مواردی هست و بوده در واقع، که این موارد روز اولی که انجیل نازل شده و تورات نازل شده، خب مثل تورات و انجیل حالا که نبوده که، تو تورات و انجیل حرف لغوی نزده که، شراب حلال نبوده که، زنا حلال نبوده که، نگاه نامشروع که حلال نبوده که، قمار حلال نبوده که، خوردن گوشت سگ و خوک و اینا که حلال نبوده که، بی حجابی و اینها که حلال نبوده که، ظلم کردن و اینا، تجاوز که حلال نبوده که. روز اول که انجیل اومده احکامی داشته، احکامش همه الهی بوده، کتاب آسمانی بوده بدون ردخور. دقت بکنید، این کتاب که آمده، موسی علیه السلام که از دنیا رفته، یهودیت آرام آرام یه عده‌ای توشون به وجود آمدن، دیدن که آقا با بودن تورات واقعی دکون ما مشتری چی نداره. شما تو این فیلم ها میبینین، ولذا اومدن از خودشون شکن یه سری جعل کردن، کم کم به تورات اضافه کردن. بعد دیدن اینایی که اضافه کردن تو تورات یه چیزایی داره که اضافات اینا رو چیکار میکنه؟ نقض میکنه. اونا رو هم یواشی از تو تورات کم کردن. هر 100 سال یه بار، 200 سال یه بار یه چیزایی از تو تورات درآوردن، یه چیزایی به تورات چیکار کردن؟ اضافه کردن. تا زمان پیغمبر که تورات مون دیگه آورده بودن تورات رو نشون میدادن، نگاه میکردی میدیدی عمده مسائل تورات تحریف شده. تحریف یعنی چی؟ یعنی حذف و نقل، اضافه شده کم شده، این میگن تحریف. اضافه شدن و کم شدن میگن تحریف. همین عمل راجع به انجیل هم به وجود آمد. پس تورات و انجیل شدن کتب آسمانی محرف. یادداشت خواهید داشت اینها رو، یعنی تحریف شده دیگه، اون کتب واقعی اینا نبودن، چون کتب واقعی با مزاج کسانی که بعدم میومدن تو این آیین و دین قرار میگرفتن سازگار نبود. اینا میخواستن دکون خودشون مشتری داشته باشه، اونجوری که دوست دارن انجیل انجیل باشه، تورات تورات باشه. تا رسید زمان پیغمبر. تا زمان پیغمبر خوشبختانه هنوز یک سری مواردی در انجیل و تورات بود که این هم بعد از مبعوث شدن پیغمبر یهودی ها و مسیحی ها دیدن اینها هم داره کار دستشون میده و اگر اینها بمانه مشکلات برای اینها درست میکنه. چی بود این قضیه؟ اینو میخواییم بگیم، خوب دقت بفهمید. اون موردی که هنوز تحریف نشده بود، باقی مونده بود تا قرآن نازل شد، در انجیل و تورات این قضیه بود که آیهش قرآن میفرماید. دقت بکنید چقدر جالبه. آیه 157 سوره اعراف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. میفرماید کسانی که آن کسانی که پیروی کردن پیغمبر ناخوانده و نانوشته را، آن پیغمبری را که توجهتون به من باشه، میافتن اسم و وصف او را نوشته شده نزد ایشان در تورات انجیل. وقتی این آیه نازل شد، پیغمبر این آیه را برای یهودی ها مسیحی ها خون، مسیحی ها رفتن انجیل رو باز کردن، دیدن آره اسم پیغمبر تو انجیله. یهودیان باز کردن تورات رو، دیدن راست میگه، اسم پیغمبر تو توراته. نتونستن پیغمبر رو از این نظر تکذیب کنن. اگر پیغمبر این آیه نازل میشد، اینا اون زمان میرفتن میدیدن اسم پیغمبر توی انجیل یا تورات نیست، بلا فاصله میومدن به پیغمبر چی میگفتن؟ میگفتن تو چی هستی؟ دروغگو هستی، چون همچین چیزی که میگی تو کتب ما نیست. رفتن دیدن هست. اسمی که تو انجیل و تورات بود، در انجیل اسمی که آمده بود احمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در تورات هم شبیه به این با حالت عبری در تورات موجود. اینا رفتن دیدن ای خدا، ای بیدا، این اسم هست، اینم درست میگه. عده ای از یهودی ها و مسیحی ها ایمان آوردن. اگر دلیل پنجم ما اینه، اگر پیغمبر پیغمبر نبود و چنین فردی اصلا اونجا نبود در 1400 سال پیش، باید یهودیت و نصرانیت، یعنی مسیحی ها، بلا فاصله می آمدن ادعا میکردن که این آدم دروغگو کذاب هست، آدمی اومده یه ادعای الکی کرده. هیچ کدوم نتونستن همچی حرفی بزن، چون همچی اسمی تو تورات انجیل بود. بعد از اون آروم آروم شروع کردن اسامی پیغمبر رو از تورات انجیل هم حذف کردن. اما امروزه انجیلی هست به نام انجیل برنابا که 5 تا انجیل مسیحی ها دارن، که همین هم ثابت میکنه که هیچ کدومش نمیتونه درست باشه آنچنان و تحریف شده، چون اگر انجیل باشه، انجیل با چند تا باشه؟ یه دونه. متا، مرقس، یوحنا. عرض به خدمتتون که انجیل چهارم چیه؟ لوقا. انجیل پنجم برنابا. در انجیل برنابا من خودم دیدم، امروزه ترجمه فارسیش هم هست، یادداشت بکنید فصل 112 آیه 17 اونجا ذکر کرده که پیغمبری خواهد آمد با همین اسمی که من برای شما عرض کردم. هنوزم این انجیل هست. این انجیل رو امروزه مسیحی‌ها قبول ندارن، میگن این انجیل مال ما نیست. اگر گفتن مال ما نیست، بگو از کجا من اون 4 تا انجیل مال شما هست. به همون دلیلی که شما اون 4 تا انجیل رو ثابت می‌کنی، این هم برای شما ثابت می‌شود. اگر این انجیل ثابت نشود، اون 4 تا انجیل هم به همین دلیلی که این انجیل ثابت نمیشه، اونها هم ثابت چی؟ نخواهد شد. این دلیلش خیلی عقلی و ساده است. تو این انجیل نوشتیم. پس دلیل پنجم بشارتی که تو این کتاب بود، خیلی راحت اثبات کرد که آقا این پیغمبره. و لذا عده‌ای از مسیحی‌ها و یهودی‌های آن زمان ایمان آوردن، عده‌ایشون هم لجاجت کردن، تصمیم گرفتن با پیغمبر دشمنی کنن، که دیگه جریاناتش تو قرآن اگرم نخوندید حتما میخونید که آمدن مباهله کردن عده‌ایشون، عده دیگه به صورت‌های دیگه، عده دیگه آمدن سوالات خصوصی کردن، پیغمبر همه رو جواب داد، براشون انجیل رو از حفظ خون، تورات رو از حفظ خون برای اینها، و خلاصه عده‌ای به جنگ و اینها، بعد آمدن مصالحه کردن، صلح کردن، جزیه دادن، مالیات دادن و پذیرفتن حکومت رو، ولی پیغمبر رو بهش ایمان نیاوردن. یه عده‌ایشون بعدن هم شروع کردن اسم پیغمبر از تورات و انجیل حذف کردن، همینطوری که برای شما عرض کردم. اون چیزی که در انجیل و تورات های قدیم هست، من قسمتیشو برای شما میخونم که بوده در اون اناجیل. الان هم عده این میگن اون اناجیل متن اصلیش هست، اما رونه میکنن مسیحی ها، برای اینکه آبروشون میره. دقت بکنید، هفتاد آیه در انجیل و تورات دلالت بر نبوت پیغمبر داره. در کتاب تورات سفر پیدایش، چون به جای آیه کتاب تورات سفر داره، سفر با سین، سفر پیدایش باب 17 شماره 20 خطاب به حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماید، خود خدای تعالی اون تو نوشته البته، اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم، 12 رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از او به وجود آورم. اینجا یهود سه فرقه شدن، اومدن اختلاف کردن که این کیو میگه، نشستن صحبت کردن، به نتیجه هم نرسیدن. چرا؟ برای اینکه موسی، عیسی همه از نسل حضرت یعقوب علیه السلام بودن، تنها کسی که از نسل اسماعیل هست پیغمبر خاتمه، 12 رئیس هم 12 جانشینش هست، امت عظیمش هم امت آخر الزمان هست که 1 میلیارد خورده ای امروز ما مسلمان داریم. بعد آمدن عده‌ایشون خودشون پذیرفتن که آقا این امت، امت اسلام هست، و هر چی گشتن نتونستن منطبق کنند بر اساس این گفتاری که در تورات هست چیز دیگری رو غیر از این چیزی که ما گفتیم، ولی اومدن اصل این قضیه رو اصلا حذفش کردن، ولی تورات های خطی هنوز هست که این مطلب رو داره. کتاب دیگری به نام اشعیای نبی هست که من اسم اشعیا رو خوندم جز پیامبران برای شما، باب 42 صفحه 1059 از اول تا آخر این باب ذکر اوصاف پیامبر خاتم رو اونجا ذکر کرده. باز در سفر تثنیه باب 18 در کتاب تورات شماره 18 راجع به پیغمبر خاتم صحبت کرده که هر کی میخواد مراجعه کنه. کتابی هست خیلی جالبه، من این کتاب رو میگم دوستان حتما تهیه کنن، الان تجدید چاپم شده، به نام کتاب انیس الاعلام. این کتاب خیلی زیباست، جواب همه مسیحی‌ها و یهودی‌ها تو این کتاب هست. نویسنده این کتاب فردی است به نام فخرالاسلام، خودش اصلا مسیحی بوده و کشیش هم بوده، در 12 سالگی به درجه اجتهاد مسیحیت رسیده، به قسیسی رسیده، از 12 سالگی تا 18 سالگی رفته راجع به دین اسلام تحقیق کرده، 18 سالگی دین اسلام رو پذیرفته، بعد از پذیرفتن دین اسلام 26 تا سوال تو ذهنش به وجود آمده، هیچ کس نتونسته بهش پاسخ بده، در عالم رؤیا خدمت پیامبر اسلام رسیده، امام صادق علیه السلام در عالم خواب به دستور پیامبر در خواب به 26 سوالش پاسخ داده، تو کتاب انیس الاعلام خودش این 26 سوال نوشته و پاسخاش هم نوشته، دلیل گروش خودش به اسلام رو هم نوشته و یهود و نصارا رو اونجا رد کرده با دلایل عقلی و نقلی کافی. کتاب بسیار جالبی است، بسیار جالب. ما چون فرصتمون تموم شده دوستان خودشون میتونن رجوع کنن. این دلیل پنجم بر اثبات وجود پیغمبر خاتم بود که خدمت عزیزان عرض کردیم انشاءالله جلسه بعد و بحث جدیدی پیامون نبوت خاصه رو مطرح خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد.